ساعت 18 پروانه وحیدمنش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. سخنگوی نیروی انتظامی از درگیری میان پلیس و گروه جیش العدل در منطقه خاش خبر داد. محمد جواد ظریف در اسلو با جان کری دیدار و گفتگو می کند و بزرگترین بانک لبنان هدف انفجار بمب قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه از درگیری میان افراد نیروی انتظامی و گروه جیش العدل در منطقه خاش واقع در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. به گفته سعید منتظرالمهدی در این درگیری 5 تن از عوامل جیش العدل و 1 مامور نیروی انتظامی کشته شدند. خبرگزاری فارس از کشته شدن 4 نفر از این افراد خبر داده است. خبرگزاری های ایران همچنین از کشف مقادیر زیادی تجهیزات انفجاری و مهمات از این افراد خبر دادند. به گفته سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا این افراد قصد خرابکاری در عمق خاک ایران را داشتند. جیش العدل یک گروه شبه نظامی تندرو سلفی و بلوچ با خط مشی مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی ایران است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در بدو ورود به اسلو پایتخت نروژ گفت با همتای نروژی خود درباره همکاری در حوزه‌های نفت و گاز و محیط زیست گفتگو می‌کند و در زمینه مسائل سیاسی و منطقه‌ای نیز با او رایزنی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا ظریف در سفر سه روزش در نروژ در نشست اسلو فروم سخنرانی می کند و روز چهارشنبه در حاشیه این نشست با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره پیگیری اجرای برجام دیدار و گفتگو خواهد داشت. فدریکا موگرینی مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا نیز در این نشست شرکت دارد. آقای ظریف سپس روز چهارشنبه به آلمان خواهد رفت و در برلین با وزیر خارجه آلمان در خصوص روابط و موضوعات دو جانبه و منطقه‌ای گفتگو می‌کند. و شامگاه یک شنبه بمبی در بیروت در مقابل بانک بلوم بزرگترین بانک لبنان منفجر شد. این انفجار تلفات جانی به بار نیاورد اما شماری زخمی بر جای گذاشت و خساراتی به ساختمان بانک وارد کرد. وزیر کشور لبنان این انفجار را اقدامی سیاسی توصیف کرد که بانک بلوم را هدف گرفته بود. هفته گذشته بانک مرکزی لبنان در راستای اجرای تحریم‌های آمریکا علیه گروه حزب الله حدود 100 حساب بانکی این گروه سیاسی نظامی را مسدود کرد. بانک بلوم بزرگترین بانکی است که این حساب‌ها را مسدود کرده است. بر اساس قانون تحریم حزب الله لبنان که در ماه دسامبر گذشته در آمریکا تصویب شد، هر مؤسسه مالی که به حزب الله خدمات ارائه دهد، مورد مجازات آمریکا قرار خواهد گرفت. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. یک مهاجم مسلح روز یکشنبه با حمله به یک کلوپ شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا دست کم 50 نفر را کشت و 53 تن دیگر را مجروح کرد. مقامات پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مهاجم را عمر صدیق متین 29 ساله شهروند آمریکا معرفی کردند. این مهاجم پس از هجوم پلیس به محل حادثه کشته شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز حادثه تیراندازی در اورلاندو را اقدامی تروریستی و زایده نفرت خواند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در حمله یک مهاجم مسلح به یک کلوپ شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو در فلوریدای آمریکا دست کم 50 نفر کشته و 53 تن دیگر مجروح شدند. این حمله در اوایل صبح روز یکشنبه به وقت محلی رخ داد. مقامات پلیس فدرال آمریکا این حمله را یک اقدام تروریستی خواندند و مظنون حمله به این کلوپ را عمر صدیق متین 29 ساله شهروند آمریکا معرفی کردند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی پدر و مادر عمر متین از افغانستان به آمریکا آمده بودند اما او در نیویورک به دنیا آمده بود. در حادثه‌ای که مرگبارترین تیراندازی در تاریخ آمریکا نام گرفته واکنش بسیاری از مقامات و شخصیت‌های سیاسی در آمریکا و خارج از این کشور را در پی داشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه در کاخ سفید این حادثه را اقدامی تروریستی و زائیده تنفر خواند.
این حادثه در واقع حمله به تمام آمریکاییان با هر نژاد، رنگ و تمایل جنسی متفاوت بود. ما باید چهره تنفر و خشونت را کنار بگذاریم و علیه کسانی که ما را مورد تهدید قرار می‌دهند متحد باشیم.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار تحقیق گسترده درباره علت وقوع این حمله و کشف احتمال وابستگی مهاجم به گروه‌های تروریستی شده است. همزمان رون هاپر، یکی از سخنگویان پلیس فدرال آمریکا FBI، در جمع خبرنگاران ضمن تایید هویت مهاجم گفت که عمر صدیق متین پیشتر در پلیس فدرال آمریکا مورد تحقیق قرار گرفته بود. The FBI first became aware of
Martin in 2013. پلیس فدرال آمریکا قبلا دو بار با عمر متین صحبت کرده بود. یک بار در سال 2013 به خاطر اظهارات تندش درباره یکی از همکارانش و بار دوم هم در سال 2014 FBI درباره ارتباط او با یک مهاجم انتحاری به نام منیر ابو صالح تحقیق کرده بود، اما FBI شواهدی که ارتباط این دو را به هم ثابت کند پیدا نکرد.
گزارش های متناقضی از ارتباط عمر متین با گروه داعش و بیعت او با این گروه پیش از اقدام به حمله مطرح شده است، اما پدر عمر متین در گفتگو با شبکه خبری NBC از آنچه که بیزاری فرزندش از رفتار همجنسگرایان خوانده علت انگیزه احتمالی حمله او عنوان کرده است. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در ارزیابی رابطه انگیزه مهاجم با اعتقادات دینی او به رادیو فردا میگوید:
شما میدونیم که در بین مسلمانان سنتی و اصولگرا همجنسگرایی یک گناه نابخشودنی است. ممکنه اون وقت از بین اینها بر بخیزه و اقدام به چنین عملی بکنه. بنابراین مجموعی از سنت و تاریخ، بازآفرینی هویت تحت یک ایدئولوژی، اتصالش به سازمانهای تروریستی و آدمی که دیگه نمیتونه با جامعه خودش بجوشه، با جامعه‌ای که ازدواجش رو قانونی میدونه، بنابراین چون احساس هویت با اینها نمیکنه، تنها میشه و این تنهایی خودش رو در پناه رفتن به پناهگاه یک ایدئولوژی جدید و بازیابی هویت خودش و این همان شدن با اونها میابه و به این ترتیب اون وقت نیروی رانشگری برای این اقدامات درش پدید میاد.
حمله مرگبار اورلاندو همچنین با واکنش دیگر مقام‌های آمریکایی روبرو شده است. هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، دو نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، از این حادثه ابراز تأسف و با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کردند. اما دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری، در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که در مورد تروریسم افراطی اسلامی حق با او بوده است. دونالد ترامپ پیشتر خواستار کنترل ورود مسلمانان به آمریکا شده بود. در همین حال کاخ سفید روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به یاد قربانیان این حادثه پرچم آمریکا را بر فراز این کاخ نیمه افراشته کرد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید درباره حمله اخیر در فلوریدای آمریکا. اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
در لبنان عملیات بمب‌گذاری شامگاه یکشنبه در مقابل ساختمان بزرگترین بانک آن کشور با واکنش‌های شدیدی روبرو شده است. سیاستمداران و اتحادیه بانکداران لبنان این حمله را محکوم کرده و آن را قدمی برای بی‌ثبات کردن اقتصاد و سیستم بانکی آن کشور خواندند. این عملیات بمب‌گذاری به دنبال مسدود شدن 100 حساب بانکی حزب الله لبنان و نهادها و اشخاص مرتبط با آن از طرف بانک مرکزی لبنان صورت گرفته است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
انفجار بمبی که یکی از بزرگترین بانک‌های لبنان را هدف گرفته بود، تلفات جانی به بار نیاورد، ولی به ساختمان بانک و خودروهای پارک شده در اطراف آن خساراتی جدی وارد شد. گرچه هنوز هیچ گروهی مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته، اما وزیر کشور لبنان ساعتی پس از این انفجار گفت حمله شامگاه یکشنبه ربطی به گروه خلافت اسلامی ندارد. وزیر دارایی لبنان هم در حساب توییتری خود نوشت این حمله ثبات تمام لبنان را هدف قرار داده است. اتحادیه بانکداران لبنان نیز روز دوشنبه جلسه اضطراری تشکیل داد و در بیانیه عملیات شامگاه یکشنبه را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه گفته شده که این بمبگذاری سیستم بانکی لبنان را هدف قرار داده و انگیزه آن هم بی‌ثبات ساختن اقتصاد لبنان است. در بیانیه همچنین تأکید شده که بانک‌های لبنان با رعایت قوانین بین‌المللی فعالیت می‌کنند. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان نیز با محکوم کردن این حمله تأکید کرده است که مبارزه با تروریسم، بمب‌گذاری‌ها، کشتار و سوء قصدها بلند مدت است و به گفته او تروریسم نمی‌تواند لبنانی‌ها را مرعوب کند. تاکنون حزب الله لبنان واکنشی به این عملیات نشان نداده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان معتقد است این عملیات حاوی پیام سیاسی به دولتمداران لبنان بود.
با توجه به اینی که این تروری که انجام شده نشانه ها و علائمش چندان به اون ترورهای گروه تروریستی مثل داعش و اینها شباهت نداره، آنچنان متوجه افراد نبوده و در ساعتی هم بمب گذاشته شده که کمتر افراد عادی به اصطلاح آسیب ببینن، به نظر میاد که درش یک پیام متفاوتی بوده، یک پیام سیاسی بوده.
ماجرای تحریم‌های جدید آمریکا علیه حزب الله سال گذشته آغاز شد. کنگره آمریکا در 24 آذر 1394 با استناد به دو قانون مبارزه با منابع مالی سازمان‌های تروریستی و جلوگیری از پولشویی لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن منابع مالی حزب الله لبنان هدف قرار می‌گیرد. این تحریم‌ها نه تنها شامل نهادها و افراد مرتبط با حزب الله لبنان می‌شود، بلکه نهادها، شرکت‌ها و افرادی را هم که با حزب الله همکاری می‌کنند در بر می‌گیرد. از این رو به گفته ریاض سلامه، مدیر عامل بانک مرکزی لبنان، دولت آن کشور تصمیم گرفت برای جلوگیری از انزوای بین‌المللی بانک‌های لبنان قانون تحریم حزب الله را به اجرا بگذارد. در نخستین مرحله هفته گذشته بانک مرکزی لبنان بیش از 100 حساب بانکی حزب الله و افراد و سازمان‌های مرتبط با آن را مسدود کرد. در پی اجرایی شدن قانون مصوبه کنگره آمریکا در لبنان، فراکسیون حزب الله در پارلمان آن کشور تشکیل جلسه داد و به اقدام بانک مرکزی لبنان اعتراض کرد. قانون تحریم حزب الله بیش از 3000 سازمان و اعضا یا افراد مرتبط با این گروه شبه نظامی را در بر می‌گیرد. حسن نصرالله دبیر کل حزب الله، دو تن از نمایندگان پارلمان، تلویزیون المنار، رادیوی نور و بیمارستان رسول اعظم که همگی وابسته به حزب الله هستند در لیست تحریم ها قرار دارند. حزب الله لبنان که از طرف جمهوری اسلامی حمایت می شود در فهرست گروه های تروریستی آمریکا، چندین کشور غربی، اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی قرار دارد. اتحادیه اروپا هم شاخه نظامی حزب الله را در فهرست گروه های تروریستی خود قرار داده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه با اشاره به رابطه جمهوری اسلامی و حزب الله میگوید تحریم حزب الله فشاری غیر مستقیم به ایران برای کاهش نفوذ آن در منطقه است.
با توجه به رابطه تنگاتنگی که حزب الله با جمهوری اسلامی داره، خصوص نقشی که در سوریه داره بازی میکنه، هم فشاری بر خود جمهوری اسلامی به عنوان اینه که در منطقه امکاناتش برای مانور کمتر بشه، در این حال نقش حزب الله در سوریه هم بیش از پیش به اصطلاح در کمکی که میکنه به رژیم سوریه در اتحاد با ایران اونجا هم به ضعف بیفته و نتونه این امکاناتش رو به کار بگیره. و خودش در صحنه سیاسی لبنان هم با توجه به اینکه خب ما میدونیم تنها نیروی مسلح که حتی بیشتر از ارتش اونجا قدرت داره، تعیین کننده است این قدرت نظامی حزب الله در صحنه سیاسی لبنان، اونجا را هم از این طریق شاید بتونن تضعیف بکنن و حزب الله رو ببرن به اون طرف که یک نیروی تضعیف شده شاید عادی بشه در صحنه سیاسی لبنان.
چندین هزار تن از اعضای حزب الله حدود دو سال پیش برای کمک به حکومت بشار اسد به سوریه اعزام شدند و در کنار ارتش سوریه با مخالفان بشار اسد می‌جنگند. ایران می‌گوید نیروهای سپاه و بسیج مستقر در سوریه در جنگ داخلی آن کشور شرکت ندارند و تنها نقش مستشار نظامی و حفاظت از اماکن مذهبی سوریه را بازی می‌کنند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما اداره اماکن شهر ارومیه طی بیش از دو هفته گذشته اقدام به پلمب 25 واحد صنفی متعلق به بهائیان کرده است. پیش از این نیز خبرگزاری هرانا از پلمب کردن 16 واحد صنفی بهائیان در قائم شهر طی اردیبهشت ماه خبر داده بود. اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اگر برای دسترسی به سایت ما با مشکل روبرو هستید، میتونید به آدرس proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. در اینجا با اعلام ساعت 18:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. در 15 دقیقه آینده با خلاصه خبرها باز با شما خواهیم بود.